بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوشحالم که در یک دیگر از جلسات بحث اخلاق در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم و امیدوارم که بتوانیم مانند گذشته مطالبی رو از کلام اهل بیت و قرآن کریم برای شما در مورد اخلاق و اخلاق اسلامی عرض کنیم. بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم بحثی است بسیار مهم و به خصوص که در دوران ما و عصر ما بسیار احتیاج پیدا کردیم به اینکه این نکات رو ما مراعات بکنیم و گاهی بعضی از این نکات اخلاقی به طوری مغفول واقع میشه و در حدی فراموش میشه که ضد او و نقطه مقابلش که از رذایل اخلاقی محسوب میشه جزء خوبی ها و زرنگی های شخص به حساب میاد. این بحث مهمی است به نام مکر و خدیعه و غدر و غش که همه اینها حالا در زبانهای مختلف معانی مختلفی میتونه داشته باشه. در فارسی به نام کلک زدن، حق زدن، مکر و خدیعه و همچنین گاهی سیاست بازی و زرنگی مثلا ازش میشه تعبیر کرد. در معاملات گاهی به عنوان کلاهبرداری هم ما از اینها نام میبریم که همون غش در معامله باشه. خب غش و مکر و خدیعه و سر کسی رو کلاه گذاشتن درجاتی داره و صور مختلفی داره و عزیزان مستحضرید که اگر در جامعه ای ما نتوانیم به کسی اعتماد بکنیم و هر لحظه احتمال بدیم که در معامله و در روابطمون با افراد اون جامعه ممکنه سرمون کلاه بره، ممکنه کسی که با ما پیمانی بسته این پیمان رو بشکنه و در کار مشترکی که با یکدیگر انجام میدیم مثلا کلاهبرداری بکنه و از این قبیل، قطعاً امنیت اخلاقی از این ناحیه که خدشه‌دار بشه باعث میشه که محیطی ناامن و از جهت روحی بسیار تحت فشار قرار بگیریم. و متاسفانه در اعصار اخیر این حالت پیش آمده، یعنی در مناسبات اجتماعی، در معاملات، در خرید، در فروش، حتی در مثلا ازدواج‌ها، خواستگاری رفتن‌ها و حتی دوستی‌ها می‌بینیم که اونچنان که باید و شاید یک رنگی و یک رویی وجود نداره، به قدری که گاهی حتی انسان وقتی دیگری بهش نزدیک میشه و ابراز دوستی و علاقه میکنه اولین چیزی که به ذهن میرسه گاهی اینه که نکنه این شخص قصدی و غرضی و مکر و خدعه‌ای در پی این رفتارش وجود داشته باشه و این بسیار از رذایل اخلاقی بزرگ هست در اسلام، در حدی که فرمودن که اگر کسی نسبت به مسلمین و نسبت به مسلمانی غش داشته باشه و مکر و خدیعه و نیرنگ به کار ببره این شخص از ما نیست و در حدی است که از دایره مسلمین او رو میخواهیم خارج فرض بکنیم. خب این از کجا ناشی میشه و از کجا شروع میشه؟ اگر بخوایم مقداری موشکافی بکنیم و دقت بکنیم ببینیم که گاهی از ابتدای کودکی با تربیت غلطی که از طرف پدر یا مادر نسبت به طفل و فرزند اعمال میشه این کم کم شکل میگیره. همه ما دیدیم و شاهد بودیم که گاهی برای این که چیزی رو از دست فرزندی و طفلی بگیریم میایم و بهش یه جوری کلک میزنیم، میگیم که مثلا اینو بده به من تا بهت مثلا فرض کنید که شکلات بدم، و حال اینکه میدونیم شکلاتی در کار نیست، میخوایم جایی نره، نرو فلان جا که مثلا فرض کنید که لولو تو رو میخوره مثلا. گاهی نیرنگ رو و خدعه رو و مکر رو از همون ابتدا به فرزندمون آموزش میدیم و ناخودآگاه یاد میگیره که یکی از راه‌هایی که میتواند به هدفش نائل بشه و به مقصودش برسه اینه که کلک بزنه و نیرنگی به کار بگیره. و بعد وقتی که در بزرگسالی، حالا کودکی 10 ساله میشه، 15 ساله میشه، 20 ساله میشه، همین رفتار رو با ما میکنه، کاری میکنه و شیوهی رو به پیش میگیره که با کلاه گذاشتن سر پدر و مادر به هدفش میرسه، آه از نهاد ما بلند میشه که این طفل این کارا رو از کجا یاد گرفته. خب یه دقتی بکنیم ببینیم که خود ما از همون اول کودکی گاهی اینها رو به او آموزش دادیم. حالا ممکنه به نظر عزیزان برسه که حالا این افرادگراییه که ما بگیم که حتی بچه رو هم کسی باهاش مکر و خدعه نکنه و نگه که مثلا اینجا نرو که لولو تو رو میخوره، اون کار رو نکن، اگر این کار رو نکنی میبرمت پارک، و حالا اینکه ما میدونیم که مثلا نمیخوایم ببریمش. ببینید، یکی از علما نقله که وارد شهری شد و دید که یه شخصی یه بزی یا مثلا گوسفندی دستشه و داره این رو میبره به مسیری که نمیخواد بیاد. مقداری علف در دستش گرفته و اینو به بهانه این علف جلو دهن این گوسفند گرفته که بکشه او رو به این سمت میکشه. این عالم گفتش که این شهری که مردمش اینجوری هن که حتی نسبت به گوسفندان هم خود و نیرنگ دارند، که اینها نسبت به کارهای مهم چه خواهند کرد. درسته که این کم اهمیت هست، ولی گاهی از اینجا شروع میشه. ببینید، کسی که مکر میکنه و خدعه میکنه که در صفی جا بزنه و مثلا 2 دقیقه بیشتر معطل نشه، و این جزء اخلاقیاتش میشه. این صفی که این آقا جا زده، این صفی که با یک کلکی خودش رو جلو انداخته و این کار رو کرده، یک صفت اخلاقی بد رو در خودش جزء عادات خودش قرار داده. حالا همین اتفاق میفته که وقتی میخواد وامی از جایی بگیره، ببینه با یک مکر، با یک خدعه، با یک عرض کنم که جعل امضا، با یک کار کوچیک میتواند نوبت وامش رو جلو بندازه، باز این کار رو میکنه. میخواد ازدواج بکنه و دختری است که از جهات رتبه خانوادگی در شأن او نیست، او رو به عقد این در نخواهند آورد، دختر رو بهش نمیدن. ببینه اگر کلکی بزنه، اگر حرفی بزنه، اگر ادعایی بکنه، میتونه به این خواستش برسه. و همینطور یک عمر زندگی میکنیم در حالتی که کلک زدن و نیرنگ زدن و زرنگی کردنی که حالا در واقع زرنگی هم نیست، جزء اخلاقیات ما میشه. و دیگرانی هم که با ما معاشرت دارن، ببینن که این شخص رو نمیشه باهاش معامله کرد، نمیشه باهاش رفتار کرد، الا اینکه مثل خودش با او رفتار بکنیم، ما هم با کلک، با دوز و کلک و نیرنگ کارمون رو پیش ببریم. در مقابل اگر ببینید که کسی یک روست با شما و اگر سخنی میگه، اگر کاری میکنه، اگر حرفی میزنه، در پشت این حرف و پشت این رفتار نیرنگی نخوابیده، کار دیگه ای نمیخواد بکنه، ظاهر و باطنش یک چیزه و می شود به او اعتماد کرده، می شود به حرف او اطمینان داشت، چقدر راحت است که با این چنین افراد انسان معاشرت و معامله داشته باشه. خب پس می بینید که اگر این نکته، یعنی کنار گذاشتن مکر و خدعه و کلاهبرداری و این سری قبیل کارها در زندگی و رفتار ما نباشه، جامعه بسیار بسیار سالم تره. و این رفتارها عرض کردم گاهی از کارهای کوچک شروع میشه، گاهی در معاملاته، که اگر در معاملات باشه که به انواع مختلفی هم ممکنه صورت بگیره، در لغت عرب ازش تعبیر به غش در معامله میکنن، که جنسی رو و کالایی رو کسی به صورتی جلوه بده که این جنس و این کالا مرغوب به نظر بیاد ولی در واقع مرغوب نیست. ساخت کشوری مثلا محسوب بشه که در واقع نشان دهنده اعتبار این کالا و خوبی این جنسه، ولی در واقع قضیه طور دیگه است و کلکی زده. یا شخص فروشنده ادعا میکنه که مثلا من این کالا رو به این مبلغ خریدم و حالا از شما سود کمی میخوام بگیرم. این غش در معامله گاهی باعث میشه معامله باطل بشه، گاهی موجب میشه که طرفی که جنس رو خریده میتواند اون معامله رو به هم بزنه و فسخ بکنه. دیگه انواع و اقسام کلاهبرداری ها در اینجا هست که حالا قسمی که در قدیم گاهی رایج بوده، مثلا داخل شیری که برای فروش می آوردن مقدار آب مخلوط می کردن که حجم شیر بیشتر بشه و این آب رو به اسم شیر به مردم می فروختن. و در یکی از حکایات آمده که شخصی گله گوسفندی داشت و شیر اینها رو هنگام فروختن با آب مخلوط میکرد، حجمش رو بیشتر میکرد و به مردم میفروخت و پول بیشتری میگرفت. سالهای سال گذشت و بالاخره یک روزی روزگار آنچه که بر سر مردم آورده بود بر سرش آورد و این گله گوسفند در میان دره‌ای بود که اینها مشغول چرا بودند، سیلی آمد و تمام این گوسفندها رو برد. حکیمی و فرزانه‌ای گفتش که این سیل و این آب‌های خروشانی که گله گوسفند رو برد همون آب‌هایی بود که این شخص قاطی شیر گوسفندان می‌کرد و اندک اندک جمع شد تا به سیلی خروشان تبدیل شد و گله گوسفند رو برد. خب این حکایت صرف نظر از این که حالا که واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، میخواد به ما همین رو بگه که اگر بنده یا شما در رفتار اجتماعیمون با مردم و کارهایی که نسبت به اونها انجام میدیم غش داشته باشیم، مکر داشته باشیم، خدعه داشته باشیم، این خدعه ها و این کلاهبرداری ها اندک اندک جمع خواهد شد و خدای عادل حکیم در همین دنیا هم آنچه که ما بر سر دیگران آورده ایم رو بر سر ما خواهد آورد. خدا متعال در سوره انفال آیه 30 می‌فرماید که ویمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. اینها مکر میکنن و خدعه میکنن، اما خدای متعال هم خدعه خواهد کرد و مکر خواهد کرد و خدای متعال بهترین مکر کنندگان است، که البته به این معنا که آنچه که اینها انجام میدن خدای متعال میداند و جلوی کار اینها رو خواهد گرفت. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که لولا ان المکر والخدیعه فی النار لکنت امکر الناس. خب این روایت هم باز روایت لطیفی است که حضرت فرمودن که اگر مکر و خدیعه نبود که در آتش هستن و کسی که خدعه میکنه و نیرنگ میزنه به جهنم خواهد رفت، من از تمام مردم مکرم بیشتر بود. و این سخن از کجا آمد؟ از اینکه یه عده‌ای به گمان اینکه این کار زرنگی است و این کار نوعی فتانت هست و اگر این کار رو انجام بدن میتونن هم به اهدافشون برسن و هم اینکه مورد ستایش قرار میگیرن که فلانی با زرنگی و ظرافت خاصی خواسته خودش رو به پیش برد. و این در حدی بود که گاهی عده‌ای گمان میکردن که مثلا متقین یا امام متقین امیرالمومنین علیه السلام ایشون نمیتوانند زرنگی کنند، نمیتونن مکر و خدعه داشته باشن و این معاویه است که این کارها رو میکنه. حضرت فرمودن که نه، اگر نبود که مکر و خدعه در آتش و در دوزخ است من هم زرنگی میکردم، ولی این کار رو نمیکنم به خاطر اینکه میدونم اینها اعمالی است حرام و در دوزخ خواهد بود. اجازه بدید که برگردیم به اون نکته‌ای که همیشه بر اون تأکید داشتیم و اون اینکه آیا در اعتقاد ما به خدای متعال و به دین و قیامت تأثیری وجود داره در اینکه ما بتونیم اخلاقمون رو اصلاح بکنیم یا نه. و قبلا عرض کرده بودم که ما اخلاق رو از منظر اسلام و اون نکاتی که اسلام میخواد ما رو متذکر اون بکنه که اخلاقمون رو اصلاح بکنیم بررسی میکنیم. در اینجا هم اون نکته‌ای که میتونه ما رو یاری بکنه که از این صفت رذیله خودداری بکنیم و موفق بشیم به اصلاح نفس این هست که میدانیم که خدای متعال عالم و ناظر بر افعال ماست و اوست که مقدرات ما رو تقدیر میکند و آنچه که بر ما در این دنیا میگذرد و بر سر ما میآید به تقدیر خدای متعال و خواست اوست و قطعاً رفتار و کردار ما و اعمالی که انجام می‌دهیم بسیار مؤثر خواهد بود در تقدیرات ما. نسبت به مکر و خدعه آیه‌ای داریم در قرآن که می‌فرماید که ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. کسی که مکر میکنه و با نیرنگ و خدعه و کلاهبرداری کارشو پیش میبرد، خدای متعال میفرماید که این مکر او واقع نمیشود مگر به اهل اون مکر، یعنی بر سر خودش میآید آنچه که قصد داشته بر سر مردم بیاره. و باز به همین مضمون روایتی است از امیرالمومنین علیه السلام که در قرر الحکم فرمودن که من مکر به ناس رد الله سبحانه و مکره فی عنقه. هر کس که با مردم شیوه نیرنگ رو پیش بگیرد، خدا مکر او رو و نیرنگ او رو به خودش باز میگرداند و همچنان که بر سر مردم کلاه گذاشت، سر خودش کلاه میره. بنابراین اگر کسی اعتقاد به خدا نداره که العیاذ بالله، ولی اگر خدا رو قبول داریم و خدای عالم رو حاکم و ناظر میدانیم و میدانیم که اوست که فعال مایشاست و آنچه که میکنیم در کف قبضه قدرت اوست، و اگر آخرت رو اعتقاد داریم و میشناسیم، دیگه جای این باقی نمیمونه که کسی بخواد با مکر و نیرنگ کار خودش رو پیش ببره. چرا که باید بدانیم و باید بفهمیم که اگر کاری رو با کلک و با خود پیش بردیم، در واقع این کار پیش نرفته، در واقع سودی نکردیم. گرچه ممکنه امروز من گمان کنم و خیال بکنم که سودی بیشتر از دیروز دستم اومده، ولی در واقع این سود و این منفعتی که فکر میکردم قطعا از دست خواهد رفت و ضررهای بیشتری به من خواهد رسید. پس تفکر در این مطلب، تأمل در این مطلب که آیا کدوم قسمت رو من قبول ندارم و در موردش حرف دارم؟ آیا مقر به الوهیت و خدای خدا نیستم؟ آیا خدا رو فعال مایشا در این عالم و کسی که تقدیرات عالم به دست او انجام می شود و اوست که تقدیر می کنه برای ما، این رو قبول ندارم؟ آیا نمیدونم که این کارهایی که من انجام میدم و بر سر خلق الله و بر سر مردم کلاه میذارم، خدا قادر است و میتواند و در قرآن فرموده که این کار رو خواهد کرد و آنچه که انجام میدن و بر سر من خواهد آورد؟ اگر اینا رو میدانم و میفهمم و اعتقاد دارم، دیگه عقل به ما اجازه نمیده که بخوایم فکر بکنیم از راه نامشروع و از راه دوز و کلک کارمون رو پیش ببریم و اموراتمون رو بگذرانیم. حالا این عرض کردم چه در امور مادی باشه، در کار و کسب باشه، در حرفه و پیشه ما باشه، یا در بقیه کارها. فرض بفرمایید که کسی میخواد به مقامی و به منصبی برسه، میخواد در پیش جمعی عزیز بشه، نیرنگی میزنه که خودش رو در پیش دیگران کاری مثلا نشون بده. کارهایی که از دستش بر نمیاد ادعا میکنه و با عرض کنم که جعل مدرک و سند یا ارائه کردن کار دیگران به عنوان کار خودش، میخواد خودش رو صاحب هنری و حرفه‌ای و کاری نشون بده که جای استخدام بشه. خب اگر اینها درسته، اینا که عرض کردیم که خدای متعال مکر ما رو به ما برمیگرداند، دیگه جایی وجود نداره که کسی بخواد از این راه بره. و بالعکس از اون طرف، اگر کسی در مقابل مردم به جای مکر و خدعه یک رنگی و یک رویی رو پیشه بکنه، ظاهر و باطنش یکی باشه، توکل به خدای متعال بکنه و حاضر نشه که از راه غیر مشروع امورش رو پیش ببره، خدای متعال ناصر و یار او خواهد بود، کاراش پیش میره. کسی که با تقلب فکر میکنه به مقامی و منصبی و پستی و مدرکی میتواند برسد، آبروش خواهد رفت و به جایی خواهد رسید که آرزو خواهد کرد که ای کاش من هرگز این کار رو نمیکردم. و همه ما اگر دقت بکنیم در اطرافمون، میبینیم کسانی رو که از راه خود اونی رنگ کارهاشون رو پیش بردن، اما این دیری نپاییده که ورق برگشته و آنچه که رشته بودن دوباره از هم گسسته شده و آنچه که فکر میکردن بهش نائل شدن و رسیدن از دست اینها رفته. خب عزیزان، این بحث دامنه داریست و مثال ها و نمونه های مختلفی هم داره که عرض کردم گاهی در روابط فردی است، گاهی در روابط اجتماعی است، گاهی حتی در مقابل دولت هاست که حتی در مقابل دولت کفر و دیگرانی که در مقابل اسلام قد علم کردن و به جنگ دین و اسلام هم آمدن، هم باز هم اجازه نیرنگ زدن نداریم و تمام مردم دنیا باید مسلمانان رو و مسلمین رو، معتقدین به قرآن رو، به عنوان کسانی که اینها یک روح هستند و کسانی که دود و کلک و نیرنگ در کارشون نیست بشناسند. متاسفانه گاهی دیده میشه یا شنیده میشه که حتی کسانی که در خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنند میخوان با ترفندهایی و با کلک و نیرنگهایی مثلا امری رو به نحوی جلوه بدن و کارشون رو پیش ببرن که نه تنها آب روی خودشون رو میبرن و نه تنها باعث میشن که اون کارشون هم به نتیجه نرسه، بلکه در نهایت حتی باعث آبروریزی برای تمام مسلمان ها میشن که گاهی فکر کنن که از این طریق این حیله شرعی و این نیرنگ میتونیم کار رو جلو ببریم، ولی در واقع نه تنها کار ما به سامان نخواهد رسید، بلکه آبروی از دین و از مسلمین هم خواهیم برد که قطعاً معاقبیم و مورد مؤاخذه قرار میگیریم. باز از مصداقهایی که خیلی بروز و ظهور داره نیرنگ زدن دولت مردان هست نسبت به مردم، که اینم خیلی مهمه و هیچ دولت مردی و هیچ صاحب منصبی حق نداره که برای پیش بردن کارهای دولتی از نیرنگی و خدعه استفاده کنه، که این کارها هم باز رسواییش دامن خود اون شخص رو خواهد گرفت. روایتی است که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که در قرار الحکم الغدر به کل احدن قبیح و هو به ذوی القدرت و سلطان اقبح، نیرنگ زدن از هر کسی که صادر بشه زشت است، ولی اگر از صاحبان قدرت و صاحبان مکنت و کسانی که قدرت هم دارند صادر بشه بسیار زشت‌تر و پلیدتر خواهد بود و باعث میشه که اون رشته اعتمادی که بین مردم و دولت مردان وجود داره از گسسته بشه و مردم اعتمادشون رو از دست بدن و این بزرگترین سرمایه هر دولتی از کف دولت اسلامی به در بره. پس گمان نکنیم که اگر من در مقامی هستم، در منصبی هستم، کاری میخوام انجام بدم که به نفع مسلمین است، این رو میتونم با نیرنگ، با کلک زدن یا به مردم یا به سایر دولت مردان و با ابراز کردن و جلوه دادن که چیزی که واقعیت نداره پیش ببرم. این حرف بارها گفته شده و شنیده شده که سیاست و سیاست بازی به معنای نیرنگ، به معنای دروغ، به معنای سالوس و حقه، این سیاستی نیست که در دین و در اسلام مطلوب باشه و اون سیاستی خوبه و مورد توجه اسلامه و اون سیره است که امیرالمومنین علیه السلام در زمان زمامدارشون داشتن، که عبارت است از روراست بودن با مردم، روراست بودن حتی با دشمنان، حتی با معاویه، و نیرنگ نزدن و کلک نزدن حتی به امثال معاویه و امرؤاس. و از اون طرف میبینید که سیره دشمنان اهل بیت، دشمنان پیغمبر اکرم، دشمنان امیرالمومنین معاویه ها و امرؤاس ها، فقط و فقط نیرنگ و زرنگی های به ظاهر، حالا زرنگی و خدعه و نیرنگه. و این گرچه ممکن است چند روزی به نظر برسه که از نظر اینها کار پیش میره، اما در نهایت قطعاً به ضرر خواهد بود و کاری از پیش نخواهیم برد. امیدوارم که این مطالب رو دقت کرده باشیم و آویزه عرض کنم که گوش خود قرار بدهیم و عقل خودمون رو به کار ببریم در رسیدن به اهداف خودمون از راه‌هایی که خدای متعال می‌فرماید. از این راه اگر بروید هرگز به مقصود نخواهید رسید، از این راه‌ها ما سیر نکنیم و برای رسیدن به اهدافمون در زندگی همیشه راه صاف و مستقیم و صراط مستقیم رو بپیماییم و از کجروی‌ها و نیرنگ‌ها به دور باشیم. از خدای متعال می‌خواهم که ظاهر و باطن ما رو یکسان قرار بدهد و عیوب ما رو بر ما مستور بدارد. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا جلسه آینده شما رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.